بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. الحمد لله و المنه به حکمت 51 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام عیبک مستور ما اسعدک جدک. بسیار بسیار نکته زیبایی را امیر المؤمنین بیان می کنند. حضرت فرمود عیب تو پوشیده است، عیب تو مستور است، تا کی؟ ما اسعدک جدک. اسعد به معنای یاری کردن، کمک کردن. جد معانی مختلفی داره، یکی از معانیش پدر بزرگ و پدر بزرگها رو جد میگن، یکی از معانی جد هم بخت و اقبال و شانسه. حضرت فرمود عیبهای تو پوشیده است تا وقتی که بخت و اقبال با تو یار باشه، تا وقتی که اوضاع به کام تو باشه. اگر عیبی هم داشته باشی این عیب پوشیده است، کسی از او خبر نداره. خب ابتداعا عرض کنیم که حکمت 51 تناسب معنایی داره با حکمت 9 نهج البلاغه. اگر یادتون باشه در حکمت 9 خوندیم که عزت فرمود اذا اقبلت الدنيا على احد اعارت محاسن غیره. اگر دنیا به کسی رو بیاورد، اگر دنیا به کسی اقبال کنه، خوبی های بقیه رو هم به این آقا آریه میده. این فلان خوبی رو فلان حسن رو نداره، ولی اوضاع فعلا به کامشه، دنیا به او رو کرده، خوبی های بقیه رو هم به این آقا نسبت میدن. و اذا ادبرت ان سلبت و محاسن نفسه، و اگر دنیا به کسی پشت کند خوبی های خودش رو هم از او سلب میکنه. اقبال و ادبار دنیا هست، گاهی دنیا به کسی رو میکنه، گاهی از او رو بر می گرداند. انسان باید مراقب باشه که گول این دروغگویی ها رو نخوره. بعضی وقتها خوبی های دیگران رو به انسان نسبت میدن، نباید بپذیریم. بعضی وقتها خوبی های خودمون رو از ما سلب میکنن. باید بدانیم چه نعمت ها و چه گوهرهایی در دست ما هست. خب مقصود از این اقبال دنیا چیست؟ مقصود از این بخت و شانس چیست؟ مرحوم قطب راوندی رضوان الله علیه در شرح این حکمت میفرماد ما دمت غنیا لا تظهر معایبک عند ناز. تا وقتی پولدار باشی اصلا کسی عیب تو رو نمیبینه، بد اخلاقی تو را، حتی معایب نفسانی تو را کسی بد نمیبینه، چون اون پولی که داری همه رو پوشش میده. ولی والفقیر منتهک السر عندهم. ولی کسی که فقیر باشه اگر کوچکترین عیبی داشته باشه این عیب را آنچنان بزرگ میکنن، بر فرق سر اون میزنن که او قدرت سر بلند کردن نداشته باشه. مرحوم قطب میفرماید مقصود حضرت از این بحث بخت و شانس و اقبال این پولداری است. دنیا به کسی رو بیاورد یعنی پولدار باشه. آدم ها پولدار اگر عیبی هم داشته باشند کسی اون عیوب را نمیبیند، و به خلافش فقرا اگر عیبی هم نداشته باشند بعضی وقتها به اونها نسبت داده میشه. که البته این تأیید نیست، حضرت نمیخواد بفرماد این کار درست. حضرت میفرماد مردم این گونه هستند، این قضاوت ها رو دارن، اگرچه قضاوت های باطل و اشتباهی است. ابن ابی الحدید یه جمله در شرح این کلام حضرت نقل میکنه، جمله خیلی قابل توجهی است. میگه یه خانومی بود، دیدید دیگه خانوم ها برای بچه هاشون شعر میخونن، وقتی میخوان اینها رو بخوابونن باشون بازی کنن معمولا یه زمزمه شعری دارن. ابن ابی الحدید میگه سمع من امرأة من الاعراب، از یک خانومی که بیابانی بود، بادیه نشین بود، شنیده شد که این وقتی میخواست با بچهش بازی کنه ترقص و ابنن لها، این بچه را به رقص در می آورد، تکونش میداد. فتقول له رزقك الله جدا يخدمك عليه ذوي العقول. به این بچهش میگفت خدا به تو یک شانسی بده که عاقلها بیان خدمتگزار تو باشن. ولا رزقك عقلا تخدم به ذوي الجدد، و خدا نکنه به تو عقل بده که با این عقل بخوای بری خدمت خوش شانس ها را بکنی. بعضی ها بالاخره دنیا بهشون یک روی خوشی نشون میده. این زن به بچهش میگفت ببین تو عقل داشته باشی هی دنبال اینی که کجا به سودت بری، دنبال این اون بود. بدوی، ولی اگر یک رزقی خدا بهت بده، یک توفیقی خدا بهت بده، میبینی عاقلان میان در بارگاه تو، میان خودشون رو به تو متصل کنن. این رزق است، این توفیق است که خدای متعال به بعضی از انسانها میده. حالا توضیح عرض میکنم راجع به بحث بخت و اقبال و شانس و توفیق و اینها رو عرض خواهیم کرد. گاهی کسانی که به مسئولیت میرسند، اینها شأنیت نداشتند، لیاقت نداشتند، تخصص نداشتند، ولی به خاطر یه پارتی بازی، به خاطر یه حق و ناحق کردن، به خاطر شانس، شانس رو میگم به عنوان یک کلمه‌ای که برای ما خیلی ملموسه، خیلی باش زندگی کردیم، یه کسی لیاقت نداشت ولی شانس به او روی آورد و او یه دفعه مسئولیت بزرگی رو در به دست گرفت. حضرت فرمود بدانید ای بکشم مستورون ما اسعدک جدک، تا وقتی که تو این اقبال و شانس رو داری، عیب و نادانی و بی تخصص بودن تو پنهان است. ما از این حکمت حضرت چهار برداشت داریم، چهار نکته برای ما قابل استفاده است. یک، هنگامی که دنیا به کسی اقبال کرد، تمام عیوب رو فراموش میکنه، گویا این هیچ عیب و ایرادی نداره، بلکه عیب او را حسن تلقی میکنه. بد اخلاقه ولی چون پول داره میگم عجب خوش اخلاقه، عجب آدم با تدبیریست. بد اخلاقی او رو چون پول داره، چون خوش شانسه، به عنوان حسن خلق به ما میدن. طرف مقابلش هم هست، دنیا به کسی فحش کنه، اگر صفات برجسته ای داشته باشه نادیده میگیرن، اگر صفات برجسته به اون معنای عظیمی که داره یا دیده نمیشه، یا اگر دیده بشه چون انسان مظلومی است، انسان بدون شانسی است، خیلی تحویلش نمیگیرن. خب این رو ما خودمون باید بدانیم، این روش اشتباهی است. اگر دیدید کسی، یادتون هست در بحث احمق محضر شما عزیزان عرض شد که یکی از ویژگی های احمق این صفر و صدی بودن اوست، افراط در مدح، افراط در مذمت. اگر از کسی خوشش اومد دیگه اون رو بالا میبره در حالی که در اون حد نیست، اگر از کسی بدش اومد او رو زمین میزنه در حالی که اونقدر بد نیست. این حماقت است. انسان باید هر کسی را آنچنان که هست مدح کنه، مذمت کنه. اگر اینطور نبود وارد حماقت شده. نکته اول این که این روش اشتباهی است. ما خودمون رو اصلاح کنیم، حداقل در قضاوت‌های خودمون این عدالت و انصاف رو داشته باشیم. نکته دوم، انسان باید تلاش و کوششش این باشه که عیوب خودش رو از اون عیوبی که در چشم مردم هست، مردم او رو به عنوان یک عیب میشناسن یا به عنوان یک عیب نمیشناسن. فقیر باشی 4 تا عیب بد میذارن، ثروتمند باشی عیب بد نمیذارن. انسان باید محاسن خودش را بشناسد، معایب خودش را بشناسد، وگرنه ضرر میکنه. اگر ما بخوایم فقط به حرف این و اون بریم، مردم بعضی وقتا برای ما حرفهایی میزنن که در ما نیست. قول نخوریم، فریب نخوریم، مغرور نشیم. ها 4 سباهی فعلا مردم به ما اقبال کردن، یه حرفایی میزنن، من که خودم میدونم اهل این حرفا نیستم. بعضی وقتها مردم یک صفت بدی را به من نسبت میدن در حالی که من اون صفت رو ندارم. خودم حواسم باشه نگم آقا همه مردم میگن فلانه دروغگوست، بذار ما هم دروغ بگیم. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد و... حالا که همه دارن میگن منم دروغگو بشم، منم برم دزدی کنم. نه، اگر فلان صفت بد را ندارم، همه هم که این جمله رو بهت بگن تو تحت تأثیر قرار نگیر. صفات خوبت رو داشته باش، اگر صفت بدی نداری مواظبت کن که اون صفت بد در تو به وجود نیاد. و خب این هم باز هم سخت است، چون مقابل حرف مردم ایستادن مشکله، همه دارن به تو حرفی میزنن، تو تک و تنها جلوی همه بایستی بگی نه طور دیگری، سخته. ولی خب ارزش های وجود خودت رو بدان، اینها رو دریاب، وگرنه کسی که ضرر میکند قطعا و اینن تو هستی. نکته سومی هم که اینجا عرض کنیم این که اگر گاهی یه سختی، مشقتی، رنجی بر انسان به وجود آمد، این مشقت و رنج بعضی وقتها مقدمه یک رحمت، مقدمه یک خیره. اگر دیدیم یک نعمتی از کف انسان رفت، ولی این نعمت باعث شد من به یکی از رذایل اخلاقی خودم پی ببرم. چون میدونید این رذایل اخلاقی باید در موقعیت خاص خودش ظهور کنند. اینطور نیست که انسان همیشه بد اخلاق باشه، همیشه حسود باشه، همیشه بخل داشته. نه، در یه موقعیت خاصی یه دفعه بخل گل میکنه، حسادت گل میکنه. بعضی وقتا خدا میبینه ما خیلی خودمون رو تحویل گرفتیم، خیلی رو خودمون حساب باز کردیم، یه شرایطی ایجاد میکنه تا ما اون صفت رذیله خودمون را بشناسیم. این نعمت خداست، این رو دریابیم. یه کسی خیلی به مالش، به ماشینش، به خونش وابسته است، خدا این مال رو ازش میگیره تا بهش بفهمون آقا تو دلبسته دنیایی، حواست باشه، تو هرچه هم ظاهرا مقدس باشه و ادعای تقدیس کنی، دلبستگی تو قطعیست، بیا و دل بکن. این که تو در موقعیت خاص به خاطر یک غمی، مصیبتی، گرفتاری اون صفت رذیله خودت رو بشناسی، این نعمت خداست. قدردان این نعمت ها باشیم. اگر صفت خوبی داریم او رو بچسبیم، اگر صفت بدی نداریم او رو در خودمون ایجاد نکنیم، مردم رو قضاوت نکنیم. گرفتاری که برامون پیش میاد شاید برای این باشد که اون صفات حقیقی خودمون، نه اون صفاتی که مردم میگن، نه اون صفاتی که آریه ای هستن، اونها رو خدا میخواد به ما نشون بده، اونها رو دریابیم و دنبال اونها حرکت کنیم. و سه نکته پایانی، سه نکته خیلی خیلی مهم محضر شما عرض میکنم راجع به حکمت 51. یک، انسان اگر متقی باشد خدای متعال آبروی او رو حفظ میکنه. آیه 26 سوره اعراف: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. فرزندان آدم، ما یه لباسی به شما دادیم که این لباس عیب شما را، زشتی شما را، نقائص شما را می پوشاند. حالا لباس خودش یک بحث مفصلی است که قرآن کریم زن و شوهر رو لباس همدیگر خطاب میکنه. این لباس یکی از کارهاش اینه که عیب و نقص و زشتی درون انسان رو می پوشونه. با یه لباس شیک مرتب انسان خیلی از بدیها و زشتیهای جسمانیش رو میتونه بپوشانه. قرآن بلا فاصله فرمود و لباس و تقوا ذلک خیر، ولی لباس تقوا بیشتر آبرو را حفظ میکنه. مگه تو لباس نمی پوشی برای حفظ آبرو، برای دیده نشدن عیوب؟ خب بیا و لباس تقوا بپوش. اگر کسی لباس تقوا را پوشید خدای متعال لطف میکنه، آبروی او را حفظ میکنه، آبروی او را از ریختن محافظه. و هرچه این تقوا بیشتر باشه، تقوا درجهش عالیتر باشه، قطعا دفاع خدا، ان الله یدافع، خدا بعضی وقتا مدافع انسان هاست، انسان های متقی. اگر ما تقوامون زیاد بشه اون دفاع خدا و اون حفظ آبروی خدا هم زیاد میشه. پس نگران این نباشیم که مبادا 4 صباح بعد یه عده‌ای حکومت رو از ما بگیرن، اوضاع برگرده، شانس تمام بشه، دیگه مردم به ما اعتماد بشن یا عیوب ما آشکار بشه. تو متقی باش، خدا عیوب تو رو پنهان میکنه. نکته دوم، پوشیده شدن عیب‌ها اگر با شانس باشه، با اقبال و بخت و این حرف‌هایی که از روی مثلا از روی پارتی بازی بی حساب و کتاب به کسی مسئولیت بدن، اگر پوشیده شدن عیب این گونه باشد، این پوشیدگی همیشگی نیست، دائمی نیست. یه وقتی این مسئولیت از تو گرفته میشه، یه وقتی دنیا به تو پشت میکند، بعد همه عیوب انسان رو میشه. تا وقتی فلانی پارتیت از میتونه اشتباهات و خطاهای تو رو ماستمالی کنه، آبرود محفوظه، ولی وقتی او رفت تو هم بی آبرو میشی. اگر انسان خدایی کاری رو انجام بده، خدا همیشه آبروی او رو حفظ میکنه. ولی اگر وابسته این و اون باشه، تا وقتی اونا هستن تو هم هستی، اونا که رفتن تو هم آبرویی نخواهی داشت. این روایت رو همه شما شنیدید که کل امر زیبال لم یذکر فیه اسم الله فهو ابتر. هر کار مهمی که بدون اسم الله تبارک و تعالی شروع بشه، این کار ناقص میماند، ابتر میماند. خب دو تا معنا برای این روایت هست. یک معنا اینه که هر کاری خواستید بکنید بسم الله بگید. بسم الله گفتن قبل از شروع کار باعث تمام شدن، به نتیجه رسیدن کار میشه. معنای دوم، اگر بسم را که اسم است به معنای لغوی معنا کنیم. ببینید میگن فلانی اسمش علیه، اسمش حسینه. اسم یعنی چی؟ اسم یعنی نشانه. وسمه یعنی نشانه. میگن فلانی نشانش اینه که حسینه، وقتی میگه حسین ایشون نگاه میکنه. اسم یعنی نشانه. حالا روایت رو معنا کنیم. کل امر زیبال، هر امر مهمی که لم یذکر فیه اسم الله، نشانه خدا، اون اراده خدا، توفیق خدا درش نباشه، این حتما ناقص میمونه. تو که از روی پارتی بازی رفتی، تو که با شانس و اقبال بالا رفتی، این امر برای تو ثابت نمیماند، این حفظ آبرو برای تو موندگار نیست. چهار سباه دیگه اوضاع که برگشت، یه دفعه میبینی آبرو از بین رفته. ولی اگر کاری با اسم الله باشد، با بسم الله باشد، با نشانه خدا باشد، با صدق و صفا باشد، حفظ آبرو هم همیشگی خواهد بود. و سومین نکته که نکته بسیار مهمی است، بحث شانس و اقبال و بخت. آیا ما در عالم چیزی به نام شانس، چیزی به نام اقبال داریم؟ آیا عالم عالم تصادف است؟ تصادفی یه دفعه یه نفر شانسش بگه بره رئیس بشه، یه نفر شانسی فلان طور بشه، یه نفر تصادف کرد شانسی نجات پیدا کرد. آیا این امور شانس اصلا داریم؟ اصلا شانس معنای علمی، معنای معرفتی و دینی داره، یا یک تعریف و تعبیری است که ما درآوردیم و حقیقتی نداره؟ حقیقت آن است که عالم نظام علی معلولی است. اصلا نظام عالم کار به زمین و آسمان نداره، کار به انسان و حیوان نداره. نظام آفرینش نظام علی معلولی است. هر چیزی علتی دارد، هر چیزی به علت خودش وابسته است، دلایلی دارد تا یه اتفاق میفته، همینطور بی حساب و کتاب نیست. اگر این اصل اصیل را بپذیریم که عالم طبق علت و معلول اداره میشه و خدای متعال عبا دارد از اینکه بی حساب و کتاب عالم را اداره کنه، بعد دیگه میبینیم جایی برای شانس نیست، جایی برای اقبال و بخت نیست، جایی برای تصادف نیست. هر چه هست قاعده مند است، هر چه هست طبق یک قاعده خاصی داره پیش میره. مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه در این کتاب انسان و سرنوشت به این موضوع بخت و شانس اشاره میکنه. ایشون فرماد هیچ چیزی در عالم از روی تصادف و اتفاق رخ نمیدهد، همه چیز در نظام متقن متکی بر سلسله علل خیش است. نظام عالم یه نظام متقن مستحکم، مولای درزش نمیره. حالا اینجا یه دفعه تصادفی کاری اتفاق بیفته، شانسی کاری بشه، از این شدنی نیست، اراده خدا اینگونه نیست. ایشون میفرماد بسیاری از مردم یه جمله ای در ذهنشون هست، میگن شانس، ولی شانس که حقیقتی نداره، نه در روایات نه در مباحث عقلی و فلسفی برای شانس هیچ جایگاهی، هیچ یعنی هیچ جایگاهی نیست. شانس در عالم نداریم، ولی باید نگاه ما نسبت به علتها تغییر کنه. ما علتها را اون چیزی که میبینیم حساب میکنیم. میگم من داشت تصادف شد، من خودم اونجا استاده بودم، یک نفر نجات پیدا کرد، 10 نفر از بین رفتن، شانسی شد چون من در اون لحظه هیچ علتی را ندیدم. ولی بنا نیست همه علتها دیدنی باشند، بنا نیست همه علتها در اون لحظه‌ای که اتفاقی می افتد باشد. دلائل و علتها معنوی است، مادی است، متفاوته. آقا یک نفر دفعه میبینید پولدار میشه، یک نفر میبینید حالا اصطلاحا میگن شانس با او یار بود، فلان مسئولیت رو گرفت. شانس یعنی چی؟ یعنی یه مادر پیری داشت از صمیم قلب دعا کرد خدایا این بچه ما پولدار بشه، خدای متعال صدای اون مادر رو شنید. حالا این بابا رفت یه کاری انجام داد که همه انجام میدن، کار خاصی نبود، ولی یه دفعه شد. علت و معلول است، علت دارد، شانس نیست. ولی من علت رو نمیدانم، چون علت رو نمیبینم، نمیفهمم، میگم شانس بود. و هزاران اتفاق، بعضی وقتا اصلا حالات درونی خود انسانه، نه فقط دعای دیگران. بعضی وقتا یه انسانهایی بلند نظرند، یه انسانهایی عظمت روحی دارند، خدا به اینها خیلی، اینها دست به آهن بزنند طلا میشه، درست عمد. چرا؟ چون بلند نظرند، چون دعای خیر پشت سرشونه، چون فلان صفت خوب رو دارند. ما نمیدانیم چیست، ولی آنقدر میدانیم که هر اتفاقی در عالم میفته قطعا یک دلیلی داشته. بی دلیل و بی حساب و کتاب، با شانس و اقبال عالم پیش پیش نمیره. الحمدلله رب